شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من از آمریکا تماس میگیرم باهاتون. من 21 سالمه، یک سال هست که با یه آقای در ارتباطم و اینکه
اون آقا چند سالشه؟
ایشون 30 سالشونه.
چه مدتی شما امریکایی؟
من حدود 12-13 ساله که از ایران بیرون از ایران هستم. ایشون حدود 5-6 ساله که از ایران اومدن اینجا برای تحصیل اومدن. یک سال دقیقا با هم در
نه سب کنید من روز اطلاعات بیشتری میخوام از شما. شما چطوری در 12 سال قبل با هم اومدید اینجا؟ با کی اومدید؟ پدر مادر چگونه بود؟
من خیلی کوچک بودم، حدود 9 ساله بودم که ما پدر و مادر و خواهرم از ایران خارج شدیم. حدود 10 ساله کشور دیگه بودیم. حدود 2 سال و نیم هم هست که به آمریکا آمدیم.
به من بفرمایید خانواده خواهر شما از شما بزرگترن، کوچکترن و چقدر؟
خواهرم 6 سال از من کوچکتره، فقط هم یه خواهر دارم.
اوکی. ایشون چند تا خواهر برادر دارن میدونید؟
بله، ایشون یه خواهر کوچکتر از خودشون دارن که 14 سالشونه، یه برادر از خودشون دارن که حدود 4 سال از خودشون کوچکتره و یه برادر 3 سال از خودشون بزرگتر داشتن که چند سال پیش فوت شدن.
به چه دلیل؟
به دلیل بیماری.
چه بیماری؟
سرطان داشتن.
اوکی. به من بفرمایید ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندسی کامپیوتر ایران خوندن، برای مستر پذیرش گرفتن و اینجا مسترشون رو گرفتن، الان هم کار میکنن.
وضعیت اداره مهاجرتشون چیه؟
گرین کارت گرفتن، وضعیتشون هم اینجا خیلی خوبه.
شما چطور؟ خانوادهشون؟
من پدر مادر اینجا کار میکنن، خودم هم کار میکنم، هم که دانشجو هم.
چه شما چه رشته میخونید عزیز؟
من فعلا دارم به اینجورت میگم پرینت میخونم که تموم کنم و برم واسه پزشکی.
خب حالا چه خبر است بین شما دو نفر؟
ما یه سال پیش با هم دیگه آشنا شدیم. خب اولش خیلی خوب بود و حدود دو سه ماه که از رابطه گذشت احساس کردم که ایشون خیلی بیدلیل یه دفعه‌ای مودش عوض میشه. مثلا یه روز صبح که پا میشه اصلا حوصله هیچی نداره، حوصله کار کردن هیچی، تون صداش خیلی عوض میشه. خیلی خیلی بیدلیل بود که من ازش میپرسیدم که دلیل این رفتارا چیه و میگفت چی، من همینطوری بعضی موقع اینطوری نیستم و پیش میاد، فقط بهترین کار اینه که اگه بعضی موقع ها فقط تنها بذاری. خب منم کاری باش نداشتم. و
شما اینو چقدر جدی گرفتید موضوع رو؟
اولش اصلا جدی نگرفتم.
چرا؟
به خاطر این که میگفتش که من همیشه اینطوری بودم و
چه فرقی میکنه؟
دقیقا میگفت خب پیش میاد دیگه، بعد زندگی دیگه بالا پایینی داره.
همچی چیزی نیست عزیز، نصب کنید عزیزم. خب من میگم شمایی که میخواید به پزشک بشید و میخواید با صاحب هوش و عقلی باشین، به من بفرمایید یه آدمی داره اینجوری موج میزنه به خاطر زندگی. زندگی چجوری آدمو پایین و بالا میبره عزیز؟ چجوری درآمد منو نصب کنید؟ چجوری درآمد من از 1000 میبره به 50000، بعد میاره به 1000 دلار؟ خب هست، ولی همچی چیزی خیلی کمه. ایشون اگر اینقدر موج میزنن که حداقلش من یک دیپریشن سنگین دارن، به یه بیماری جدیه. شما مطمئنید برادرشون به خاطر سرطان فوت کردن؟
بله بازم هست بخواه. ایشون برادرشون رو خیلی ناگهانی در از یکی دو ماه فهمیدن که سرطان داره و ایشون فوت شدن. بعد اینکه ایشون 3 سال بعدش
شما سوال منو شما رو سوال منو پرسید جواب دادی؟ من از اون یه نپرسیدم.
من برای سرطان فوت شدم.
نه از کجا مطمئن؟
اینجور که از چندین بار از تحریک های خودشون
که خیلی عزیز من اگر 37 بار یه چیزی گفتم معناش اینه که دیگه درسته؟ خب من شک دارم، برای که این مدسوینگ به این سنگینی برخی از اوقات تو خانواده هست، بچه خودکشی میکنه میگن سرطان داشت با سرعت فوت، یعنی اون به اون دلیل من حساسم.
درسته.
اینه که یه مقدار بیش از این اطلاعات خواد. ببینید این حالی که شما دارید میگید، تازه این حالیست که ایشون تظاهر رو میکنه که به اون شدت نشون نده، این علامت بدیه. حالا به من بگید جان؟
تازه بازم هست، این تازه اولش بود.
خب بعدن چه خبر؟
بعد خب من اولش که گفتم اوکی، من یعنی مثلا فضا رو بهش میدادم و کاریش نداشتم، این اتفاق مثلا دو سه هفته یه بار میافتاد و مثلا روز تولدش این اتفاق افتاد، اصلا حوصله هیچی نداشت. بعد خب یکم که گذشتن کنجکاوتر شدن که مثلا چیه و یکم زندگیش رو برام بیشتر باز کرد، قضیه مرگ برادرش رو هم تعریف کرد، بعدم این که اینجا اومده بودن و به حال دانشجو بودن و تنها بودن، بعد اون یکی برادرشون یه مریضی میگیرن، البته مریضی بعدی نبوده ولی خب یه 6 تا 8 ماه درگیر بودن. بعد که ایشون میگو من یه روز صبح از خواب پاشدم کردم که دیگه کلان از زندگی سیر شدم، همه جا میگو برام سیاه بود، اصلا هیچی نمیدیدم. بعد پیش روانشناس رفتن، گفتن که این افسردگی شدیده به خاطر مسئله که برات پیش اومده و تنهایی. یه مدت هم قرص مصرف میکردم، میگو حدود 8 ماه این افسردگی من داشتم تا اینکه تموم شد. از اون موقع من مثلا هر از چنگاهی بدون اینکه اصلا هیچ دلیلی داشته باشه من یه دفعه مودم عوض میشه که خب منم میدیدم مثلا این مودش انقدر راحت عوض میشه. و خیلی دیگه جزئیات به من نمیگفت تا اینکه پیش یه روانشناس رفتن دو سه ماه پیش، بهشون باشون که هم با صحبت کرده بودن و گفته بودن که بهشون بایپولار هستن و اینکه خب الان قرص مصرف میکنن هر روز. از چیزای دیگه هستی که بخوام بگم، فوق‌العاده باهوش هستن از نظر درسی، اینجا از نظر کاری موقعیت خیلی خوبی دارن، سطح کوششون خیلی بالاست، یعنی خیلی میتونم بگم از آدمای نرمال خیلی بالاتره، ولی خب مثلا آدم عصبی اصلا نیست، ولی بعضی موقع یه چیزای خیلی کوچیکی که اصلا منو ناراحت نمی‌کنه یا آدمای دیگر رو ناراحت نمی‌کنه ایشونو به حدی عصبانی میکنه که تو 5 ثانیه روی ریاکشن نشون میده که همه میمونن. مثلا برای مثال ما یه کنسرتی رفتیم، خب شلوغ بود، آدم‌ها به هم دیگه میخوردن، یه چند نفر بودن که ناخودآگاه چند محکم خوردن به من، ریاکشنی که ایشون داشت خیلی به نظر من زشت و خیلی
خب شما که برگشتی گفتید عصبی نیستم، تو معلومه این لغات رو نمیشه.
اصلا عصبی نیست.
یعنی چی عصبی؟ چون که داره عصبانی میشه. عصبی نیست.
که باید عصبانی بشه نمیشه. تو مورد
من شما واقعا حالت خوبه عزیز. شما اون 10 سال کدوم کشور بودی؟ 8 سال 10 سال.
ما تو کشور آسیایی بودیم.
yeah. شما اونجا کلن به هم ریختی عزیز. آخه این حرفا چجوری میخوای یه چیزی رو توضیح بدی؟ یعنی یه آدمی که فرض کن قدش یه متره بگید، این وقتی بلند میشه صبح به نظر خیلی بلندتر میاد، بعد یه کفش که میپوشه اصلا میشه یه متر و نیم، میدونید؟ بعدم قد که اصلا هیچی مهم نیست، که البته نیست، ولی بهش گفتن حالا تازه ممکنه در 40 سالگی یه دفعه بشی 2 متر، این احتمال رو دادن. آخ شما همینجوری یه چیزای سرهم میکنید، بگید من میخوام با این آدم دوست باشم، باش ایشون بایپولار داره، احتمالاً هم برادرش خودکشی کرده، بنابراین ماجرای عصبی بودنش هم همونه که توی کنسرت یک کسی حالا به شما خورده اونجوری بازی در آورده، بچه هم میگید عصبی، حالا عصبیتون که نمیدونی، چون عصبی هویته، ولی عصبانیشون عصبانی هم هست، منیک دیپرشن هم داره، بس موضوع جدیه. ایشون معالجه نکنه یا کاملا در کنترل نگیره، بسیار زندگی کردم با ایشون نه تنها مشکل، بعض اوقات به این شدتی که شما میگید و اصلا نمیخواید ببینید خطرناکه.
خب من اولش یعنی اولش که تجربه اول من بود از نظر ریلیشنشیپ، بعدم این که اوایلش من واقعا نمیفهمیدم، ولی خب این اواخر خیلی نظر منو جلب کرد به خودش، این رفتاراشو، یعنی خب هی عوض میشد، یعنی یه دفعه یه روز کاملا افسرده بود، بعد دیگه بعدش خوب بود، نرمال بود که دیگه، یعنی تازه به من گفته این قضیه بایپولار بودنو. و این که خب سر یه سری مسائل خیلی خیلی حساس، سر مسائل علکی، سر یه سری مسائل اصلا هیچ حساسیتی ندارن. بعد این که فوق العاده هم چجوری بگم نمیدونم، فکر کنم بگم غیرتی، ولی به نظر من خیلی بیجا غیرتی هن.
خوال پرسشتون از من چی عزیز؟
چنین آدمی آدم میتونه با شدامه بده رابطه رو جای امیدواری داره، چون خودش پیگیره، خودش دکتر میره و میگه که هر روز دارو میخوره.
هر وقت ایشون خوب شدن،
اصلا خوب شدن تو این آقا هست؟
من نمیدونم چیه، آخه گزارش شما دقیق و درست نیست عزیز. شما با یه دیدی صحبت میکنید که اصلا من به حرفاتون شما اصلا نوعه، اولا شما به یه اصطلاحای بهانه‌ای دارید، مگر قرار یه دختر 20 ساله تجربه داشته باشه؟ خب ممکن نه، ولی علم چی؟ یه حد اقلی از آشنایی و آگاهی به انسان، که انسان چگونه موجودیه، اونا که تجربه تجربه نداره. ما که قرار نیست پشت هواپیما و اتومبیل بشینیم به خاطر تجربه، باید اول بریم یاد بگیریم، امتحانشو بدیم، گواهی نامه بگیریم، بریم پشت اتومبیل بشینیم یا خلبان بشیم. ساعت‌ها کار داره. شما یه دفعه وارد یه رابطه شدید به حساب خودتون، اونم با این پایین بالا رفتن ها، بعد راحت همه چیزو میخواید نادیده بگیرید، درست می؟ یعنی کاملا تو دین عیلی. شما وقتی 12 13 سالتون 9 سالتون بوده اومدید بیرون، رفتید کشور آسیایی، کاملا یاد گرفتید که با رویا و تخیل خودتون زندگی کنید عزیز. اصلا واقع بینانه به موضوع نگاه نمی‌کنید. شما تو این سن و سال وقت جدی شدنتون برای رابطه نیست. اصلا نه آمادگیشو دارید، نه آگاهیشو دارید عزیز. اصلا می‌خواید با هم دوست باشید، دوست باشید، ولی موضوع جدی نگیرید.
ولی خب با تجربه، یعنی با چیزی که ازشون دیدم تو یه سال، چجوری بگم، احساس می‌کنم خب همه همینن، یعنی نظرم
ببخشید همه
خیلی برگشته.
همه همینن یعنی چی؟
احساس می‌کنم خب همه مردا همینن. بعضی موقع
چرا نه نصب کنید، شما توی اون کنسرت دیدید مثلا 2000 نفر دیگه یا 500 نفر دیگه دعوا کنه؟
نه اصلا.
خب پس چی میگید؟ نه خب پس چرا میگید همه همینن؟ شما با چند نفر آدم زرزندگیتون روبرو شد که یه روز داون، پایین پایین، یه روز حالش خوبه؟ آخه عزیز چی همینجوری سر هم میکنی؟ شما مثل دوستان ما درباره بقیه موضوع، از جمله موضوعهای سیاسی، بدون آگاهی، بدون دونستن هر چیز سر جاشه، قربونت نظر میدی و تصمیم میگیری. با جمله رو تکرار میکنم، شما ابدا آگاهی رو، آگاهی حداقل رو برای ایجاد یه رابطه نداری، آمادگی یه رابطه جدی رو نداری. ایشون که با مسائل و مشکلات این گونه روبرو هستن، ببینید که حالشون هر وقت خوب شد، گفتم میخواید با ایشون دوست باشید، باشید، ولی امیدوارم حرفا رو جدی بگیرید، چون میتونید کاملا هم پاشیده بشید. رویا و خیال و امید و آرزو و تخیل رو هم بذارید کنار عزیز. دنیا تو بسیاری از موارد اینقدر واقعی است که حدی برش متصور نیست، با تصورات و تخیلات که نمیشه زندگی کرد. شما کاملا تو اون دنیای عزیز، کاملا ازش بیا بیرون، میخوای دوست بشی باشی، 21 سالت، بعدم شما میخوای تازه بری دانشکده پزشکی. شما الان سال چندم هستی عزیز؟
سال اول.
اوکی. سال اول، یعنی توی دوره لیسانس دیگه، رایت؟
بله.
7 سال داری فعلا تا دکتراتی که بگیری میشه 28 سالگی، فعلا 27 سالگی، 28 سالگی، حالا فعلا یه کمی صبر کن، اینا با هم نمیخونه. بنابراین به اندازه کافی آگاهی و دانایی پیدا کن، موضوعم جدی نگیر، نه از این ور نه از اون ور، و موارد رو هم با کسی، یه خانم یا آقای فرق نمیکنه، روانشناسی در میوزه، چند ساعتی با اونا خودت جدا صحبت کن، ببین نظر اونا با تو چی.
بعد یه حادثه یه چیز دیگه هم که هست، اینه که ایشون یه نامزدی به هم خوردم دارم قبل این حدود 2 سال پیش.
من نمیخوام بگم ایشون چیزای دیگه هم دارن قربونه. شما ایشون برادرش موضوع جدیه، اگر میشه غیر مستقیم، نه از خودش، تحقیق کن ببین چه خبره، چون موضوع مهمی است، برای که عامل ارثی، این عامل ارثی در ایشون میتونه مسئله باشه. بعد با هر کی ازدواج کنه با بچه‌هاش مسئله است. اگر افسردگی 20% ارثیه، منیک دپرشن 40%. خطرناک‌ترین بیماری عمومی، نه ماجرای اسکیزوفرنی اونا رو نمیگم، بدترین منیک دپرشن‌های شدید و سنگین عزیز، از 100 تا آدمی که خودکشی میکنه 80 تاش افسردگی ولی بیشترشون منیک دپرشن داره. از 100 تا همه بیماری‌های دیگه 20 تاست که تازه یه مقدارش هم برمیگرده به الکل و مشروب و مواد مخدر. نه قربونت، مواظب باش بی خودی یه دفعه بزرگ نشو، ذره کوچولوتر حرکت کن. حالا لیسانس تو بگیر تا بعدم ببینیم چه میکنیم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. خیلی خدا نگهدار. باعث شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 38 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877 829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود و غیر خود و بقیه انسان ها، نگاهی به طبیعت و ورای طبیعت یا متافیزیک، آنچه که مربوط به خدا و روح و عالم قبل و بعد و به خاطر اون مسئله عقل و آزادی انسان هست، عنوان کنفرانس خیشتن خیشه که از روز سه‌شنبه آینده 15 نوامبر از ساعت 7 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودیش هم برای 24 ساعتش $100. همچنین روز 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج هستم در شهر ساراتوگا و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق ازدواج و خانواده، 1 شنبه 2 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و بالاخره 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین یادآور میشم که از امروز کمی قیمت ها حدود 5.5% افزایش پیدا کرد، نه 15% که مورد اعتراض همکاران من بود، و بنابراین قیمت ها از $580 شروع میشه. اگر مایلی در این سفر که شامل حال کنسرت ها، کنفرانس ها و هر شب برنامه موسیقی و رقص از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در سالن 600-700 نفری اون هست، همه برپاست، برنامه های فوق العاده زیادی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. از اول دسامبر حتما افزایش قیمتی خواهیم داشت. اسامی خوانندگان و هنرمندان رو هم اعلان و ابلاغ خواهیم کرد. و ضمناً یادآور میشم که روز شنبه 11 مارچ ما جشن سالگرد رادیو همراه را آغاز 4 سالش رو خواهیم داشت. بعد از چند روز برنامه‌ای که یا مراسم اسکار هست، دولبی تئاتر در همون محل برگزاری مراسم اسکار امریکا، ما همونجا برنامه خودمون رو خواهیم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو خواهم داد. من این نکته رو به اینجا درس کردم که اگر عزیزانی به دنبال این هستن که برنامه بگذارن، بدونن شنبه 11 سپتامبر ما جشن رادیو همراه رو مده‌ای زیادی نیست، 3402 نفر هست. اگر مایل هستید روی اون حساب کنید، اگر نه که هیچ. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
می‌خواستم در مورد مشکلات روانی خودم و همسرم با شما صحبت کنم و ازتون راهنمایی بگیرم.
چند سالتونه هر دو؟
من 27 سالمه، همسرم 4 سال از من بزرگتره.
اوکی، چه مدتی ازدواج کردید؟
حدوداً 3 سال خورده‌ای میشه.
فرزندی هم دارید یا نه؟
بله، یه دختر 6 ماهه داریم.
اوکی، هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من تو ایران حسابداری خوندم، بعد وقتی خارج شدم از ایران تصمیم گرفتم رشتم رو عوض کنم، بنا به دلایلی برگشتم دوباره به ادالت های سکول، اونجا یه سری کردیت ها رو برداشتم، دیپلم اون کشوری که هستم گرفتم. بعد همسرم بعد از من اومدن اینجا، یعنی حدوداً 3 سال بعد از من اومدن. ایشون تو ایران برق خوندن، اومدن اینجا یه وقت سردرگم بودن به دلیل اینکه دلتنگی داشتن و معلوم نبود بمونن یا برگردن و اینا، رفتن یه مدتی کار میکردن، بعد الان دارن تو ادالت های سکول درس خونن، شاغل هم هستن.
چون کدوم کشور هستید اگر اشکال نداره؟
کانادا هستن.
اوکی، شما از چه طریق تونستید بیاد کانادا عزیز؟
من از طریق خانواده اومدم کانادا، یعنی برادرم اینجا بود بعد مارم اومدن.
ایشون چی؟
ایشون از طریق من اومدن، من اسپانسرشون کردم.
خب پس پسر مردم که برق گرفته بوده شو آوردید اینجا، حسابش رو برسید و حسابش رو رسیدید. خب شما هم که حساب دارید، ایشون هم که براقه ولی برق گرفتگی دارید بالاخره. خب حالا چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کرد؟ بعد مشکلات روانی چه؟ از برق گرفتگی یا حساب رسی؟
من مشکلم اینه که احساس تنبلی میکنم، یعنی همش هم خودم هم همسرم خیلی مشکلاتمون شبیه همه، این روزا خیلی با هم صحبت میکنیم، به مشکلاتی که دیگران تماس میگیرن با شما صحبت میکنن گوش میدیم، میبینیم خیلی هاشو تونستیم به حل کنیم. تو الان دو خودمون خیلی داریم کار میکنیم، ولی احساس میکنیم که تو خونه یه جای امنیه برامون، هر جا بیرون هستیم سریع میخواییم بودیم بیرون توی خونه. بعد برای مثلا جیم رفتن خود تنبلیم، نمیدونم درس خوندن تنبلیم،
نه سردرگم نیستی. ببینید عزیز، اولا شما هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند دومم.
از چند تا؟
از دوتا.
یعنی اول دوم. خب اون خیلی چیزی معنیش. ایشون چی؟
ایشون هم فرزند آخرن، از 10 تا یا 11 تا تنتشون هم گم شدن.
اون یکیش هم که گم شده شما پیدا کردید دیگه. حالا میشه فهمیدیش، اون برق گرفت و گم شده بوده، شما رفتید ایران زیر بغل زدید پسر مردم آوردید اینجا تا اومده به خودش به جنبه، بچه تحویلش دادید گفتی حالا اینجا بمون. خب ببینید، البته علتش میتونه شاید یه چیز باشه عزیز، یعنی یه نتیجه گیری. علت این که شما این گونه خودتون مینامید به دو تا موضوع مرتبط، یکی این که انگیزه نیست، انگیزه و هدف نیست. چرا انگیزه و هدف نیست؟ بلکه اون احساس شدید احتیاج نیست. یعنی شما تو منطقه کامفورت زون رفتید. مثلا اگر من یک کسی هستم که متاسفانه هستم همینقدر که نون و پنیر باشه تو خونه میگیرم میشنم میخورم، اصلا اصلا ندارم پاشم برم رستوران یه غذای خوب یا اصلا غذا بخورم، میتونم بگم تنبلم، ولی حرف تنبلی درست نیست. من انگیزه رو ندارم، برای که اون احساس احتیاج به یک غذا یا غذای خوب رو ندارم، و بنابراین چون اون احساس احتیاج ندارم، انگیزه ندارم، هدفم ندارم. خیلی از اوقات آدمایی که کمی سرگشته از این ور اون ور میان، یه دفعه میفتن توی منطقه کامفورت زون، اومدید کانادا، یه حداقلی از زندگی هست، تا حدودی خاطر کناسته از خطر جدی تهدیدتون نمی‌کنه، به قول معروف یه نان بخور و نمیری پیدا میشه، اونم در میاریم، پس بذار به قول معروف بشیم تلویزیون تماشا کنیم، تو خونه هستیم، حوصله کسی هم نداریم، حالا باید راه‌های تازه، روابط تازه، آدمای تازه، با بازی‌های فراوون پیدا کنیم. شما هم که حامله بودید، یه مدتی گیر بودید، بعد متولد شده فرزندتون، به خاطر بچه یه تغییرات اساسی تو زندگیتون پیدا شده، فعلا این گونه هستی تا کم کم جا بیفتید بعد بخواید پیش برید. دومی که زمینه افسردگی داره، یعنی اصولا اون شور و شوق و هیجان میتونه نباشه. شما به دلیل بچه دوم بوده، البته چون دوتا هستید خیلی معنی نداره، ولی معمولا بیشترین میزان افسردگی مال بچه دومه تو مطالعات مثلا 4-5 تا بچه، به دلایلی که میشه توضیح داد. ایشون هم که اون ته اون آخرا له شده، بنابراین تا بخواد خودشو جمع و جور کنه، این استخونای له شده رو جمع و جور کنه، شما میرسید بالای سرش که چرا کاراتو نکردیم، که خب همینجا بمونیم دیگه. نه بشکاری هم نداره، ای دوتاییتون خیلی شور و شوق و هیجانی برای پیشرفت ندارید، تازم آمدید با مشکلات مهاجرت همراه بودید، مدارکتون به اون صورت قابل استفاده نبوده، باید دوباره تو این سن و سال، نه که اشکال داره درس بخونید، بعد حامله شدید، بچه دار شدید، نه خبری نیست. این چیز چنقدر بزرگ و جدی گرفتیدش که میگید ما هر دوتا بیماری روانی داریم؟ کجا بیماری روانیتون چیه؟
آخه ایشون نمیتونن تمرکز کنن، من خودم همینجوری مثلا یه چیزی که میخوام بزنم گوش بدم، یه
خب با ADD دارید؟ نه نه صبر کنید ازم، ADD دارید؟ ADD که بیماری به اون صورت نیست، گرفتاری.
بله.
یعنی کمبود توجه و تمرکز اگر ناشی از آسیب سیستم عصبی و مغز، خب از دلایل مختلف داره، از ارثی گرفته، تولد بد گرفته، تب 40 درجه برای یه مدتی در کودکی گرفته، گوشتردای عفونی گرفته، ضربه مغزی 5 عاملی است که اتنشن دفیسیت دیسوردر به وجود میاد. اگر نه ADD نیست، بلکه به دلیل اصولا استراب و افسردگی و ایناست که زیر بنای اونه و در نتیجه توجه و تمرکز از دست دادید. خب اگر افسردگی از بین بره که یه علائمشو نشون میده، شما اون رو هم از بین خواهید برد. بنابراین کارش یک تست و آزمونه و به راحتی هم میتونن یه روانشناس با تستایی، ولی اگر تووا باشه خیلی راحت تره که ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو با یه تست 45 دقیقه‌ای در حقیقت به یک اعتبار کامپیوتری که خیلی هم راحت و آسوده است، مسئله زبان هم به اون صورت برش معنایی نداره، برای شما انجام بدن، بهتون بگن اینو دارید یا نه، و اگر دارید چه نوعشه و چه کاری باید کرد. زمین چون گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس هم نشون میده، کاملا راحت هستید. نمیدونم کجای تورنتو کانادا هستی، تورنتو یا ونکوور یا جای دیگه، مراکزی اونجا هستن که میتونید از دوستان کمک بگیرید. اینجا اگر خواستید برخی از اوقات آقای محمدی که افتخار همکارشون تو دفتر دارن، ایشون خبر از اینجاها دارن یا میتونن بهتون پیشنهادات دیگه ای بکنن. شماره شون هم میگم چون یکی دو نفر از دوستان هم خواسته بودن، 818-451-66-66 با یه تست برای همیشه معلوم میشه ADD ADHD به صورت یه بیماری و گرفتاری، حالا گرفتاری که بیشتر مگر خیلی شدید باشه، گرفتاری دارید یا نه؟ اگه ندارید که ندارید. اگر افسردگی و اضطراب و وسواس، خب اونو نشون میده، بعدم معلوم میشه که به هر حال این ADD و ADHD از کجا میتونه بیاد، که اونم با یکی دو سه جلسه میشه فهمیدش و بعدم هر کدوم از اینا باشه عزیز میشه از بیانش برد. اما به نظر من اون عاملی که ای بس و هم موجب افسردگیه یا افسردگی موجب اون شده، یه مقدار اومدن تو منطقه امن کامفورت زونتونه دیگه. من عزیزان دیگه هم تو اروپا رفتم خدمتشون، دیدم که مثلا خیلی تند و تیز تو ایران شروع کردن، اولم که اومدن تند و تیز رفتن، بعد دیدن خیلی دلیلی نداره که رنج بسیار ببرن، وقتی که حداقل زندگی رو مثلا این کشورهایی که زمینه سوسیالیستی دارن بهشون میدن، برای آروم گرفتند و نشستند و نون و ماستشون رو میخورند و عرض کنم خدا رو هم شاکرند. ولی مثل بعضی ها یا امریکایی که همجوری همه دارن سگ دو میزنن، خیلی اونجا دو نمیزنن دیگه. بنابراین اون موضوع رو به بیماری روانی و اینا مرتبط نکنیم. حالا چیز دیگه هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
ایشون میگن من قانع نیستم، یعنی دوستان درآمد بالا داشته باشن، نمیدونم، خیلی دوستان که تلاش بکنن به مدارک.
نه نه، دوست دارن تلاش بکنن، ولش کن. آیا حاضرن یعنی تلاش میکنن یا نه؟
نه.
خب پس بنابراین منم اینقدر چیزا دوست دارم بهشون بگید، اگه خواست یه زنگ بزنم، من یه لیست 1000 تایی دارم. اینقدر اصلا لیست دارم، بیا و ببین. ولی خب عزیز دنیا شده ولی خواستنا نیست عزیز. ببینید اولا این حرف برای من مهمه، به این دلیل تکرار میکنم، هیچ کس تا به امروز به آرزوش نرسید. این حرفا از اون حرفای مفته نه طبیعت منتظر هست که دستورات بنده رسا. آدما فقط به هدفهاشون میرسن، اونم اگر همه کارهای لازم مربوط به هدف انجام بدن، فقط به هدف. خواستن هم توانستن نیست، خواستن آفریدن، آفریدن هم یعنی همه چیز. یعنی شما اگر خواستید به اینجا تلفن کنید، باید همه شماره تلفن درست بگیرید. الان یکی دیگه امتحان کنه از دوستان یه شمارهش عوضی بگیره، یکی نگیره به اینجا واسه هرگز. شما میخواید یک قضا درست کنید، همه کاراشو باید بکنید. شما میخواید برید خونه دوستتون، تمام راه رو باید برید. این یه جهانیه عزیز. بنابراین دنیای آرزو نیست، دنیای هدف، یعنی یه پدیده و یک مورد کاملا تعریف شده. ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه در خیابان فلان در هر جا که هستید، چهار راه مشخص، همه میفهمن کجاست، اسم این هدف. بنابراین اگر ایشون هدف داره و حاضره براش استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه داشته باشه و بعد همه کارهای لازم رو براش انجام بده، به نتیجه میرسه. اگر قرار باشه فقط آرزو داشته باشه، در همین آرزو میمونیم، فقط یه مقداری دلسرد میشیم، غمگین میشیم، مایوس میشیم و احساس بدی میکنیم و افسردگی میاد سراغ اون، از پادرمون میاره عزیز. به همین جهتی که عملاً توصیه میکنم، چون تو این چارچوبه من این CD 4 تا بیشتر نیست، راز و رمز موفقیت است، از یه طریقی اونو تهیه کنید بشنویدش، چون به ایشون شما کمک میکنه. و بعدم به هر حال آدم باید هدف واقعی ممکنش رو مشخص کنه با علم، اطلاع، مشورت و اندیشیدن، و بعدم پاش محکم محکم بیسته، همه کارهای مربوط به اونم انجام بده، اون وقت این احتمال وجود داره که برسه، و الا در آرزو ماندن هیچ.
بله. یه سوال دیگه هم داشتم. ایشون خانوادهشون همه تو ایران هستن، بعد مادرشون خیلی اصرار دارن که برگردن ایران، یعنی همش بهشون میگن که چه میای و نمیای و نیومدی و اینا، با اینکه ما حالا سعی میکنیم هر سالا بریم ببینیمشون. ولی
چرا ایشون به زندگی شما ها رو میخوان مختل کنن که بیاد؟ بعدم ایشون که 11 تا بچه آورده، حالا دلتنگی بچه‌شو کرده که چی قربونه؟ آخه این که نشون نمیده ایشون خیلی واقع بینانه و عاقلانه زندگی کرده. اگر یه مادری میتونه همینجوری تولید مثل کنه، بعدم ایشون میخوان، خب بخوان. یعنی شما که نمیتونید، تازه اومدید ازدواج کردید، بچه‌ها از پدرتون میاره عزیز، هر سال هم پا میشید میدید با وضعیت باید که خب چیه، خب نشون میده ما یه زندگی میخواییم بکنیم که هفته چند ساعتش فقط در روابط سطحی ظاهری میگذره بدون که توش رشدی باشه عزیز، بدون که توش هدف والا و با ارزشی رو تعقیب کنیم. بعد ایشون میگم برگردید، بله اگر فکر میکنید شرایط زندگی در اونجا براتون بهتره و چرا که نه، خب برگردید. من اونو نمیدونم، ولی به خاطر مادرشون که دلتنگی میکنن که نمیشون، اون آدمی که 11 تا بچه داره، میدونید اینا دیگه خیلی خیلی تموم شده دورش عزیز، دورش تموم شده. یعنی اینا نگاه سالمی نیست، اینا انتظار درستی نیست، اینا با خودش خوشحالی و خوشبختی نمیاره، اینا با خودش گرفتاری و بیماری درست میکنه. به نظر من این موضوع رو واقع بیان نگاه کنید. نمیدونم همسرتون اونجا هستن، صحبت‌ها رو میشنون یا ازشون بخواید بشنون، اگه خواستید دو تایی بیاد روی خط این مطلبیه. ولی در این حد هم اگر اونجا تستی بگیرید، تست تووارو بگیرید، از آقای محمدی هم میتونید کمک بگیرید، من فکر کنم تکلیف رو روشن کنید که بیخود اینقدر درجا نزنید، برای اینکه متأسفانه با درجا زدن آدم پایین میره و از پا در میره. در حال موضوع
ما تو کنفرانس شما شرکت کردیم، ایشون تو بچگیشون آسیب دیده بودن، من خب کمتر دیده بودم ولی ایشون بیشتر از من آسیب دیده بودن.
خب آخه ایشون آسیب کم بیشتری دیدن ولی بعد به دست شما آسیب بیشتری هم دیدن. در حال اون شماره اونا معنی داره عزیز، یه سر جدی بگیر. از امنان شادم برخی از همون سیدی راز و رمز رو یا اینا رو ممکن از رادیو صدای ایران هم بتونین تهیه کنین.
متشکرم، ممنون.
به خیلی خیلی خوشحال شدم. مواظب خودتون و همسرتون و اون کوچولو باشید و اینقدر بیخودی هی رفت و آمد به ایران نکنید، ولی اگر فکر کنید ایران براتون بهتره حتما برید، دلیل نداره اینجا بمونید.
مرسی، ممنون،
خوشحال شدم تو صحبت. مرسی از
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شهروندان محترم بیولی هیلز توجه فرمایید. آیا میدانید که با تصویب میجر HH بیولی هیلتون بیش از $1 بیلیون برای شهر بیولی هیلز در 30 سال آینده درآمد مالی خواهد داشت؟ آیا میدانید دادگاه عالی کانتی لس آنجلس احداث پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و عهدنامه هیلتون را رسما معتبر دانست و پارک عمومی را همیشگی؟ آیا میدانید که اگر رأی منفی به میجر HH بدهید، 2 ساختمان، یکی 8 طبقه و دیگری 18 طبقه، بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد؟ حالا میدانید چه کسی را باور کنید؟ گروه واندا بدون هیچ سابقه در جامعه یا هتل بیولی هیلتون با 62 سال سابقه درخشان در شهر بیولی هیلز. به میجر اچ اچ رأی مثبت یس بدهید.
هزینه این پیام توسط شهروندان برای Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Swiss Realty LLC و Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه گذاران به beverlyhills.org مراجعه کنید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادیم.
خواهش
میکنم. من یه سوالی داشتم. من یکی از بستگان خیلی نزدیکم ایران متاسفانه فوت کردن ناگهانی.
چرا و چند سالشون؟
بله 35 سالشون بوده.
زن یا مرد عزیز؟
نه نه پسر خالم هستن. بله که یعنی به حالت سرماخوردگی شدید داشتن و حالت ازما داشتن، یه لحظه نتونستن نفس بکشن. بله.
خب وقت ازدواج کرده بودن فرزندی هم داشتن؟
بله بله.
چند
بله.
تا فرزند دارن؟
فقط یه دونه، یه دختر 3.5 سال. بله. من الان دلیلی هم که به شما زنگ زدم به خاطر دخترش هست، چون واقعا نمیدونیم به این بچه کوچک چی باید گفت. آقای دکتر
متاسفانه حرف کم خطر و کم ضرر اینه که بهش بگید نه چراییش رو که پدر، ببخشید این جمله خوبی هم نیست چون اون دومی رو که معمول میگیم نمیفهم، پدر مرده به همین سادگی، و اگر دور و برش و بقیه با گفتن این و یا موارد مربوط به این خیلی بیتابی نکنند که استراب بعدن موجب افسردگی و احساس درماندگی او نشه، چون الان موضوع سلامت این بچه است، خیلی تو این سن و سال اذیت نمیشه. البته همه اون چیزای خوبی رو که با پدر داشته و چون نداره اونا کم بوده اذیتش میکنه، و به همین جهت است که اگر آنچه که پدر میکرده رو دوستان دیگه، خانمای دیگه، آقایون دیگه که فامیل هستن براش انجام بدن، اون بعد از یکی دو ماهی همون اثر اولیه بد و منفی هم که حتما داره رو میتونه انقدر کم کنه که بعدم بر میگرده به این که واقعا شرایط زندگیش از این بچه هست و ماجرای مرگ پدر به چه صورت بدی اینجا اونجا روش اثر میذاره. ولی وقتی بده که دوتا کار بکنن، یا بهش نگن همجوری دروغ سر هم کنن، این بالاخره انفجارش بسیار بده. دوم این که وقتی که این حرفا رو بهش میذارن اینقدر دوربریا بیتابی کنن که بچه وحشت کنه، و اون وقت است که از هیچ کس جدا نمیشه، اون وقت است که تمام مدت دلهوره داره و این گرفتاری به این سادگی ها دیگه از جاش کنده نمیشه. اینی که اگر توصیه ای میخوان، یک باید به بچه بگن تو مراسم تشییع جنازه حتما نمیره، تو مراسم یاد بود اگر خیلی کسی به هم ریختگی به وجود نمیاره میتونه چند دقیقه بیاد و بره که یه خاطره ای از اون داشته باشه، و همین برای که اون کمکش میکنه. بعدم اگر مادر مثلا بیتابی میکنه و اینا، خونه دوستان دیگری که بچه راحت و اونا رو دوست داره میتونه بره، اگر مخصوصا بچه های همسن و سال داره که با اونا مشغول باشه و درگیر بشه. به هر حال بچه تو این سن و سال حتی یک صدم عمق فاجعه و ماجرا رو که در تمام زندگیش او رو تعقیب میکنه رو نمیدونه و ضمناً تنها اون چیزی رو که از دست میده به خاطر نبودن پدر، حالا هر چه هست، اونو اذیتش میکنه که چون بسیاری از اونا رو یه جوری میشه در کوتاه مدت پر کرد، اگر دوربریا این آگاهی و توانایی داشته باشه این کارو بکنن، این آسیب رو به حداقل میرسونه. ولی به هر حال آسیب است و کسی هم از زخته حل تمام و کمالش که سهل نیمه اونم برده میاد. ولی مبادا نگن بهش، مبادا عرض کنم که بعدم برای چگونگی چرای مرگ هیچ بچه احتیاج به توضیح نداره، چون برخی از وقتی بگن مثلا سرفه کرد یا نفس نتونست بکشه، دیگه از این بچه ماجرای سرفه و عطسه و نفس برش میشه موضوعی یا هر چیزی از این قبیل. بچه دنبال چرایی نیست، اگرم میپرسه هیچ معنایی نداره. بعدم با جملات دیگری از هر قبیل نباید همراهش کرد، برای اینکه مثلا بگیم رفته سفر، بعد بگیم اشکال کار نیست، فردا هر کی بره سفر، هر کس راجع به سفر حرف بزنه راجع به مرگ فکر میکنه. اینی که برای اینکه به اون آسیب نزنن عزیز، بهتر حقیقت بگم. جمله خیلی ساده است، گفتم متاسفانه این لغت فارسی آزاردهنده است، اینی که ما میگیم فوت کردند و یا لغات دیگه ای، ولی واقعیتش اینه که پدر مرده. این اون چیزی است که او میفهمه و میدونه که پدر رو دیگه نخواهد دید و مرده، همین. و بعدم دوربرش هیاهو نباشه این حرفم کسی بزنه که میتونه بگه و خودشو برای چند دقیقه هم که شده نگه داره، حالا بعدن میتونه ازش فاصله بگیره. بعدم اون رو باید مشغول زندگی عادی و معمولی کرد به این امید که آسیب و ضرره خیلی خیلی کم باشه.
بله. من یه سوال دیگه آقای دکتر، وقتی که این حرف رو بهش میزنن میگن بابا مرد، بعد بگن که اگر گفت که کجا رفت
نمیدونیم
بگن...
نه برای این که ببینید، اگر یه مقدار باور مذهبی جدی دارید میتونه اونو مطرح کنه. ولی ببینید مثلا فرض کنید گفتن رفته پلو خدا، ببینید بچه‌ها چه میکنن. اولا میگه چرا بابای منو برده خدا؟ مثلا هر وقت شما بگید یک کسی برفت، اول با مسائل باورش سر اونه، دومی که بابا حتما از دست من ناراحت بوده رفته، دومی که من دختر بدی بودم که بابام رفته. اشکال کار اینه، اشکال کار اینه که ذهن خیالی و تخیلی کودک به ویژه بین 2 تا 4 سالگی که مسئله اصلی و اساسیش تخیل، معلوم نیست کجا میره و اینکه آدمای آگاهی باشن بتونن تا حدودی کمکش کنن هم معلوم نیست. بعدم تازه هر کاری هر کس که بلده بکنه باز آسیبه، یعنی فقط همینه. اینکه بقیه رو نمیدونیم پاسخ درستیه، چون ما ایرانی ها فکر کنیم همیشه به عنوان پدر مادر باید برای بچه‌ها پاسخ داشته باشیم، پاسخی که حتی خودمون سوالش هم درست نمیدونیم چه سبب پاسخش، ولی شاید هیچ کس هم اصلا نمیدونه. به همچنین که تو این گونه موارد نمیدونم دیگه شد دیگه. حتی ببینید وقتی مثلا بگیم مریض شد، بچه از فردا سر مریضی مسئله داره. یعنی همینقدر که یکی بگیم مریضم، نظام استدلالی او که نظام قیاسی و تعمیمیه، بلاسته میگه خب تو این که مریض بس اینم میمیره. اشکال کار اینه. به همچنین که حرف این است که مثلا مرد، حالا با هر لغتی، حیف یا متاسفانه مرد، همین. ولی ما ها هستیم، این همون چیزیست که در طول تاریخ هم بوده عزیز. چرا ما وقتی کسی میمیره دور هم جمع میشیم؟ چرا اینقدر این مراسم سوگواری مهمه؟ و چرا توی مراسم سوگواری که در طول تاریخ مردم از گرسنگی و بی غذایی میبردن، این که اون غذاهای سنگین به هر حال چرب و چیلی یا پر از انرژی یا پر از مثلا شکر رو میخوریم یا پر از قند رو میخوریم، برای اینکه همچنان سابقه این احساس است که ماها هستیم و اون دلایل که در گذشته برای مردن بوده الان نیست. الان مهمش اینه که حرف این است، میدونم آزاردهنده است، میدونم خیلی سطحیه، ولی کمک میکنه بچه که پدر یا هرچی که مینامه اون مرده، ولی ما که هستیم، ما همه هستیم، همه با هم هستیم، تو هستی، من هستم، خاله هست، عمه هست، دایی هست، پسر دایی هست، حالا اسمارو. یعنی وقتی شما این گونه باش حرف میزنید، اون چون این رو یه پرسپکتیو و یک نگاه و نظرگاهی است که داره، یه دفعه مثل وقتی که همه هستن پدرش نیست بهش نگاه میکنی، یعنی ماجرای نبودن رو با ماجرای عدم و نیستی و ندیدن همیشگی که متاسفانه واقعیت به او رو آزار نمیده، ولی به هر حال کار سختیه. دو سه دفعه ممکنه بپرسن نمیدونم، ولی هرچه مشغولش کنن که با بچه ها باشه و بره، چون بازی میکنه، ممکنه اول کمی بشنه یا بخواد از اون توجهی رو بگیره، ولی اگر دید بقیه بچگانه باش برخورد میکنن، کسی هم هیچی بهش نگه، به بچه های دیگه هم بگن هیچی نگن، اوضاع میگذره. بعدم اگر واقعا یه خطایی بهش گفتن یا یه اشتباهی رو بهش گفتن یا خودش در ذهنشون رو به وجود آورده، مهم اینه که بذارنش حرف بزنه، یعنی هرچی تو دلشه بریزه بیرون. حتما دلتنگی میکنه، حتما گریه میکنه، حتما بهانه گیری میکنه، یعنی همه اینا خواهد آمد. اینکه اگر مثلا مهد کودکی میره، ای میخواد بره، ای نمیخواد نره، یا بگن فعلا میخوای یه هفته نرو که به خاطر اینکه پدرت اینجوری شده، چون اونو میشه فهمید، بعدش هم میبینه ای با ایرادی نداره. به هر حال مهمش اینه که پنهان نکنن، مهمش اینه که لغت رو درست بگن، مهم این است که چرایی رو توضیح ندن، و مهم اینه که کجا رفته رو هم بیخودی براش داستان درست نکنید. ولی اگر باور و اعتقادی دارید که فکر میکنید این گونه هست یا فکر میکنید این گونه بهتره، باور داشته باشه، میخواید بهش بگید. من جلو این که اعتقاداتتون رو به بچهتون بدید به عنوان حق شما و از قوتم وظیفتون درست میدونم، هرچه هست کسی هم درباره درست و غلط و خوب و بد اینا نمیدونتون، در حقیقت گفتن فسانه یا در خواب شدن. سوالی که بچه‌ها تو این سن سوال میکنن عزیز، سوالای فلاسفه بزرگی، اینی که من همیشه گفتم فلاسفه کودکان ریش دارن، بنابراین از این حرفا میپرسه، همه میتونن متعجب بشن و بگن عجب سوالی، ولی بهترش اینه که نمیدونم. برای بچه اتفاقا وقتی پدر و مادر و بزرگا میگن نمیدونیم، احساس آرامش میکنه که اونم مثل بقیه است، نه اینکه اونا همه دان و همه توان هستند و ضعیف و بدبخت دنیا منم، چون احساس بدیه. همینه که بسیاری از ما همه عمرمون فکر میکنیم از دیگران کمترین، بقیه میدونن ما نمیدونیم، ولی خب به هر حال باعث تاسفه. فقط مراسم خاک سپاری حتما نری، اون بعد بچه‌ها وقتی ببینن تا قبل از حتی 14 16 سالگی من باش سخت مخالفم که خاک میکنن، این خیلی احساس بدی. بعدم معمولا ممکنه واکنشی از جانب بعضیا صورت بگیره که برای من و شما میتونه عادی باشه یا به هر حال دلمونو بسوزونه، ولی برای بچه‌ها اونا رو از درون و بیرون میسوزونه.
من معذرت میخوام، یه سوال دیگه بپرسم. یکم البته من نمیگم که حتما این بچه بعد بره سر مزار باباش، ولی از چه سنی میتونه بره؟
نه هیچی دلیلی نداره بچه‌ها. خب عزیز، این که بره فعلا که اصلا مطرح نیست، برم یه زمانی از میخواد بره، بچه‌ها برن اونجا احساس بدی میکنن عزیز، مثلا دوربرش رو نگاه میکنه، بعد میبینه هیچ کس نیست، بعد اونو میذاره میره، بعد زیر آخر من نمیدونم. ببینید یه زمانی بوده که زندگی با مرگ کاملا همراه بوده، صبح تو غروب جلوی ما سر این مرغ و اون خروس رو میبریدن، حیوان رو میکشتن، آدم ها هم دیگر رو میکشتن، جنگ ها بوده، آدم ها میدیدن، کتک کاری بوده، زندگی خشنی بوده، زندگی بوده که توش محبت و دوستی نبوده. اگر کتابای قبلی رو آدم بخونه متوجه میشه گزارش ها چه هست. الان جای این حرفا نیست عزیز، یعنی الان سر قبر اینا، برای پدر که فایده نداره، برای بچه هم که هیچ، چه ضرورتی داره ببرنش، مگر وقتی که تبدیل شده به یه مراسمی که بچه در اونجا اون رو عمومی میبینه. فرض کنید شب جمعه است، برای از یه مدتی میبینه صدها یا هزاران نفر فرض کنید در بهشت زهرا هستن، اونم آمده اونجا، اگر چیز خاصی اتفاق نیفته مواظبش باشن، اگه دلش خواست هست. ولی بسیار از اوقات به بچه‌ها بگیم می‌خوای بیا یا نه، ممکنه بعد از یک بار چه از اول بگن نمیام، چه بعد از یک بار دیگه بگن نمیخوام بیاد. تو این گونه موارد باید کاملا آزادش گذاشت و فکر نکنیم برش حسنی مترتبه که ما راهی زیارت قبر بشیم، فکر نمی‌کنم فایده‌ای و خبری به ویژه برای بچه‌ها داشته باشه.
من یه سوال دیگه هم هست آقای دکتر. اینا یه جمعی بودن که همین مثلا پدر مادرای جوون بودن با بچه های همسن، بعد برای این بچه اگر تو اون جا
حتما باید بره، نه حتما باید بره اونجا عزیز. ببینید اشکال کار خود، چون هر چی داره رو باید بهش داد و بعدم اونجا بچه‌ها وقتی میرن اونجا اینقدر حواسشون به بچه‌های دیگه و کارهای میکنن که اصلا دلشون میخواد پدر مادران اصلا نبیننشون. نه خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید، یعنی نگاه بزرگسالانه نداشته باشید. همه اون چیزایی که داشته رو باید بهش بدن، چون پدرش از دست داده. بزرگترین اشتباه اینه که مثلا خونه رو عوض کنن. بزرگترین اشتباه این است که با سرعت مونن، حداقل چند ماهی باید بمونن، یا اون روابط قطع بشه، یا مثلا یه خانواده حالا دیگه اونقدر خانواده پدری اونقدر نقشی نداشته باشن، یا برعکس خانواده پدری مثلا مادر رو ببرن یه ذره راه رو برای خانواده مادری سد کنن. یعنی اگر یه مقدار به حال اخلاق و انسانیت رو رعایت کنن، فعلا برای مثلا 3 ماهی که بچه به شهر تازه عادت کنه هیچی از این بچه رو نباید کم کرد. برام برای اگر قرار و مداری هم بوده میرن و بچه هم که معمولا اگر درست باشه که پرو بزرگ سالا نمیشنن که خودشون هرس بخورن، پدر و مادر رو هم هرس بدن، بچه هم میرن با هم بازیشون رو میکنن، کار خودشون رو میکنن و بعدم گذاش عادی باشه. از دیگران هم نخواهید رعایت حالشو بکنین، چون اون کار درست نیست. هم بچه های دیگر رو برمی انگیزه، هم خودش احساس میکنه. بذار همون توپی هم که ازش میگرفتن ازش بگم، نه اینکه این باباش مرده توپ رو بده دسته، چون اون هم کار درستی نیست.
بعد خیلی
ممنون، خواهش میکنم، متاسفم برام، خواهش میکنم، خواهش میکنم،
خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
ایران هم هر وقت ایال مرد میشه به دکتر میگم منو به جایی شمایی نکنه.
هلو امریکا، با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را مهمان کبار تهران خواهید بود. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کبار رستوران کسپیان اروان. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابار رستوران کسپیان در ایرواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، میخواستم راجع به دختر 14 سالم ازت سوالی بکنم. دخترم 14 سالشه، بعد لحاظ اجتماعی این
مشکل داره. خیلی شما تلفنتون رو میتونید برای شکار کنید زبان من بفرمایید فرزند دیگه هم دارید یا نه و از کجا تلفن میکنید؟
چشم حتما. بله من دو تا فرزند دارم، یکیش از ایشون، این دختر کوچیکم فرزند دوم و آخریه، اون که دخترم از این 4 سال و 9 ماه بزرگتره. بعد من از امریکا زنگ میزنم.
چه مدتی از امریکا هستید عزیز؟
جانم طرف های ویرجینیا.
نه چه مدتی از امریکا هستید؟ چه مدتی سر امریکا هستید؟ خب اینم بچه ها کنید.
من بعد دخترم اینجا به دنیا آمده. دخترم اینجا به دنیا آمده. نزدیک 20 خوده یه
سر. اوکی عزیز. Very good. خب چه خبر هست الان؟
بعد دختر بزرگم خیلی اجتماعی، خیلی سوشیال بود، خیلی تو دست باهوش، اصلا یه چیز خیلی اکستریم بود. ولی دختر کوچیکم از لحاظ اجتماعی با دوستاش یعنی نمیتونه دوست رو برای خودش نگه داره. هی همون که شما میگین که مثلا پدر مادر باید دوست خوب برای بچه تهیه کنن، من هی کوشش میدم که مثلا بیا به این دوست تو صدا کن، ببرمش این ور، ببرمش اون ور. ولی وقتی که خودش تنها نمیتونه اصلا باهاشون دوست بمونه. نمیدونم مشکل اصلیش
چیه. حالا به من بفرمایید سر تولدش مسئله ای داشتی؟ چون
سر تولدش تنها مسئله که بود، من اون موقع دانشگاه درس میخوندم.
نمیدونم به حاملگیتون نگم، حاملگیتون که مسئله خاصی توش نم.
نه.
اوکی. تولدش هم که مشکلی برای زایمان نداشتی؟
نه.
وقتی هم که به این دنیا اومد یک سال اول به ویژه در جهت خوابش و تغذیهش مسئله و مشکلی داشتید یا
نه؟ نه خوب بود، همه چیزش خوب بود. تا 15 ماهگی هم خونه بود که نرفتش.
اوکی.
پیش من پیش پدرش بود.
خب حتی 15 ماهگی زود بوده فرستادیش
بیرون از مجبوری.
نه میدونم، ولی بعد که رفت مهد کودک چند ساعتی اونجا بود عزیز؟
مهد کودک میرفت یه مثلا دو سه سر میکنم تا اونجا که بتونم کم بذارم، مثلا سر میکنم بیشتر از 4 ساعت در روز نمونه.
و خود شما مگه پارت تایم کار میکردی؟
نه من اون موقع میگم که موقع من سال آخر دانشگاه بود مثلا میبردمش برای دوستان
فرستادم. متوجه. اوکی. رابطش با خواهرش چطور بود در دوره کودکی و بعدا دبستان؟
خواهرش خیلی یعنی اون اصلا یه آدم خیلی با هم نمیسازن، یعنی من یکی مرشون
همونجاست دیگه. خب پس مشکل رو اونجا دارید عزیز، یعنی البته فاصله کمی زیاده و به همین جهت است که یه جنگ اونجاست و دختر کوچک شما میتونه بیشترین آسیب رو، اونم نه اینکه تقصیر خواهر بزرگترش باشه، به هر حال به دلیل ترکیب سنی بوده. و این نساختن از کی به نظرتون میاد آشکار شد و در چه زمینه بود و چه شدتی داشت؟
اوایت که به دنیا آمده بود خواهر بزرگش که اصلا نقش مادر برش می کرده، همه کار مواظبش بود، مراقبش بود. و یه زن که بزرگتر شد مثلا حدود ساله مثلا 5-6 ساله شد، اگه حرفش گوش نمی کرد، فرد خواهرش گوش نمی کرد، با هم دعوا می شد. بعد اون شده بود تینیجر، با هم نمی ساختن. الان هم اگه مجبوری با هم بسازن.
بعد اصلا شخصیتشون هم این هم نیست، خیلی متفاوت.
خب آخه یه مقدارش به خاطر جایگاهشونه، یکش هم به خاطر واقعا تفاوتشونه، و یکی دیگه هم دلیلش عزیز ماجرای با هم نساختنه که دوتا آدم شدن. وقتی من پسر بزرگتر هستم دارای من حرف میزنم و کنترل میکنم، کوچیکه حرف میزنه کنترلم نمیتونه بکنه دیگه، متفاوت میشه. همینجاست که اگر بچه ها جا به جا بشن خیلی از صفاتشون که این داره اون نخواهد داشت و برعکس. حالا الان شما با غیر از ماجرای دوست به من بگید یک از نظر درس چطوره؟
همون خواهر بزرگش میگم خیلی
نه باید ول کنید خواهر بزرگش، این از اون کارهای خطرناک شما ادامه میدید، ولش کنید به من بگید. آخه شما آخه ببینید از سب کنید برای اوشه بچه ها نزدیک هم، تازه بچه های دوم میذاره باهوش تر به اجتماعی تر. این که شما به قاعده امتیاز به بزرگی بدید ما مسئله داریم، بریم بریم سراغ حالا چون معمولا با چنین باشه. به من بگید درسش چطوره؟
درسش خوبه، ولی مثلا طوری هستش که کلاس های خیلی سنگین رو نمیتونه زیاد برداره. میدونین مثلا حفظ کردنیش خیلی خوبه ولی فهمیدنیش زیاد نه، یعنی باید هی باید تمرین کنیم تا متوجه بشه، یعنی قبل از اینکه بفهمه حفظ میکنه.
اوکی به من بگید که از تو چه ورزش و فعالیت ورزشی هست؟
هستش هم تو مدرسه ورزش میکنه، هم تو فیلم، تو کلاب، من تو والیبال گذاشتمش دنبه ساعت تو تیم این و ورزش و فعالیتش زیاده، سعی میکنم هر جوری که هست سرش رو بتونم گرم
کنم. اوکی آیا آلت موسیقی چیزی هم مینوازن هر رو تاشون؟
نه دوست نداشتن، از همه چی براشون گذاشتم ولی علاقه نداشتن.
به من بگید که دختر بزرگتون الان کجا هست؟ خونه هست یا رفته کالجی دانشگاه؟
نه دختر بزرگم الان یک سال و نیمه که رفته کالج، فقط مثلا برای تعطیلات بیاد یا برای تابستون.
خب بنابراین دختر کوچکتون شبکه دوستانش وقتی خواهرش نیست یا ارتباطاتش چطوره؟
همون کمه، من مثلا الان مثلا هیچ وقت دعوتش نمی کنن یا هیچ وقت اینوالوش نمی کنن، اگر اینکه این حیمتش بزنی یا این هزار تماس باشه خب. اونم به زور اونم خودش نمیخواد بره جلو، فکر میکنه نمیدونم اعتماد به نفسش کمه.
نه نه نرید اونجا، نه بذارید فقط گزارش بدید، نتیجه گیری نکنید. نه آخه شما من میفرمایید اونا دعوتش نمی کنن، بعد میگید خودش نمیره. من نمیفهمم اونا دعوتش نمی کنن خودش نمیره یا هر دو؟
نه مثلا اونا دعوتش نمی کنن، بعد من بهش میگم که خب مثلا برنامه بگو من امروز ببرمتون اینجا، هی باید بهش بگم این کار بکن، بعد مثلا تماس بگی. اونطوری نیست که خودش مشتاق باشه، که دوست داره که باشه با تو جمع باشه، ولی اونطوری نیست که خودش مثلا شروع بکنه که مثلا بگه ماما این کار من میخوای من ببرمشون.
به من بگید از نظر ظاهر و زیبایی و بدن چطوره؟
خوبه، معمولی به حد بالاتر.
به من بگید که چقدر مشکل خواب و یا بیخوابی داره؟
نه خواب و خوراکشون خوبه، معمولی هم یعنی.
به من بگید رابطهش با پدرش چطوره؟
پدرش یه مقدار آدم سختگیر و یه مقدار فکر نکنم مثلا با محبت ولی زیاد نزدیک نیست.
دختر بزرگتون چقدر به پدر نزدیک؟
اون بیشتر نزدیکتر بود چون شخصیتشون بیشتر به هم میخورد.
خب دخترتون کوچیکه، وقتی که خونه هست تنها هست چه میکنه؟
وقتی که خونه هست معمولا میگم ساعتی که خونه شو کم سنگ کم باشه، ولی یا همین هوموکشو انجام میده یا اینکه روی تلفونه یا اینکه تلویزیون نگاه میکنه یا اینکه
تلفونه. آخه چقدره تلفون اگر هست که پس یه کسی اونور هست، پسر یا دختره، و چرا با اونا این ورنگر نمیره؟
همون نه با تلفن اتفاقا من مسیجاشو نگاه میکنم ببینم که خودش متوجه بشه، یا همه چی نگاه میکنم زیاد مثلا اینطوری مسیج اینا میزنه باشون در تماس هست، ولی زیاد بیرون اینا نیست. ولی میدونم که مشکل نیست، میدونم که واقعا دوست داره که بره باهاشون، ولی نمیتونه.
آخه عزیزم چرا نمیتونه؟ یعنی شکایتش از بچه ها چیه؟ یعنی میگه این دخترها چه عیب و ایرادی دارند یا او چگونه میبینه اونا رو؟ فعلا از جانب دخترتون بگید، یا دختر خواهر بزرگش میگه خواهر من چه عیب و ایرادی داره؟
میگه خیلی انوینگه، خیلی
یعنی دیگران رو آزار میده، اذیت میکنه، نیش میزنه.
فکر میکنم وقتی که مثلا دوست اول که میشه خیلی مثلا
مایه میگذاره،
خیلی پوش میکنه، نمیخواد خیلی بیشتر از اونی که هست خودنما بکنه، نمیدونم، یعنی بیشتر از اون هی از خودش نشون میده، بیشتر از اون که باید باشه این واس میکنه. بعد باشه همین مردم اول باش دوست میشن ولی بعد کنار میرن.
فکر کنید که مثلا پوشی انتظار و توقع زیاد داره، دوست رو میخواد فقط مال خودش بکنه، برای او قید و بند و محرومیت درست میکنه.
شاید اینطور باشه، نمیدونم. یعنی
حالا به من بگید اگر از جانب بچه های دیگه چیزی شنیدید غیر از این عناوین بودن و آزار دادن، اذیت کردن و احساس بد دادن، چه چیز دیگه دخترای دیگه راجبش میگن؟
هیچی. من مثلا نگاه میکنم مسیج های اینا که میبینن، بغیر از این چیز دیگه این نشنیدن.
به من بگید که پسر چه نقشی داره تو زندگیش؟
مثلا دوستایی دارن که پسر هستن ولی دوست پسر ندارن.
چقدر فکر میکنید به عنوان یه دختر از نظر ظاهر و زیبایی و خودنمایی و دنبال پسر بودن اینا حرکت میکنه، یا اینکه نه از این بابت خیلی شور و حالی نداره؟
نه مثلا از اونا نمیدونم چند دفعه مثلا ازشون بهش پیغام دادن که مثلا بیا دنس با هم بریم، یا اینجا با هم بریم، یا اونجا با هم بریم، ولی زیاد احساس نکنی نخواسته.
چرا؟ فکر میکنی چرا نخواسته؟ به خاطر پدرشون؟
نه مثلا اینکه برای دنسی که بود بهش گفتم، گفتش که از قیافت، گفتش پسر خوبیه باش دوست، ولی از قیافت خوشم.
نمیام برای با بچه و دختر، دوست دخترش هم نمیره جایی که اونا هستن، فقط گروهی برن.
همون دیگه نرفتش دیگه، یعنی مثلا همین هم پاپ با دو نفر رفتش، درستادی که دوستایی دیگه هست که مثلا همین همسایمون هستن، همین همسایی در بدرمون هستن، خیلی هم دختر خوبی هستن، نمیره با اونا قاضی بشه، با اینکه خیلی دلش میخواد ولی نمیره. منم که مثلا با عنوان مادر مثلا چند دفعه دعوتشون کردم، اونم میاد بعد تموم میشه میره. اونطوری نیست که اونا مثلا بچه هاشون بیان دنبالش بگیرن که با این ادامه بدن.
خودش اون وقت خودش چه گله و شکایتی داره از رابطهش؟ یعنی خودش اینو عادی میدونه، کم میدونه، زیاد میدونه، و او چه توضیح و توجیه درست و غلطش مهم نیست میگه. یعنی من بهش بگم چه خبره تو زندگی، با توجه به دوستات چه جور آدمایی هستن، موضوع و مسئله و مشکلی باشون داری یا نداری، چه حس می‌کنی، به من چه پاسخی میده؟
نمیگه. من مثلا میگم چه مشکلی چیزی هست، میگه نه هیچ نیست، همه چی خوبه، ولی من احساس میکنم که هی دقیقه به دقیقه هر روز دوستاشو داره عوض میکنه.
به من نامود آخه یعنی نمیگه که گرفتاریم. به من بگه چقدر تو خانواده شما زمینه افسردگی و اضطراب هست یا حتی وسواس؟
نمیدونم، شاید اگر بخوام بگم وسواس خیلی، شاید خودم یکی از اونا باشم.
آخه من یه مقدارم از حرفایی که میزنید فکر کنم شما بی خودی کمی نگرانید، و بعدش هم تو خانواده اگر باشه بذاره زمینه افسردگی و استراب و وسواس رو میتونه نشون بده، اینکه دوربریا باش راحت نیستن. بعدم یه دختریست که اینجا بزرگ شده، دختر امریکاییه دیگه. این دوستانی که دور برش هستن ایرانیان یا امریکاییان یا مالی اقل جاهای دیگه؟
نه اینجا که ما هستیم با این که نزدیک دیشه، ولی که محله ما ایرانی کمه، برای دیشون ایرانی نیستن، همشون یا امریکایی.
آیا با ایرانی ها راحت تر نیست؟
با ایرانی اگر بتونه باشون انگلیسی صحبت بکنه
چرا؟ خب نه، با ایرانیایی که بچه ها تو این سن و سال. به من بگید بس. که خودش فکر کنید بهش بگید میخوایی بریم با یکی حرف بزنیم، مثلا کار درستیه، احساس خوبی میکنه، بعدی میکنه، موافقت میکنه، مخالفت میکنه، چه میکنه؟
نه دوست داره، ولی اون انگیزه اولش که خودش که بخواد بره جلو اونو نداره.
خب اگر شما اگر بهش بدید چی؟
خب همین تا الان هم همش من دارم پوشش میدم، من همش میدم، ولی من تا که این کار
نه قصدم از این که بره کسی رو ببینه، به خانم روانشناسی.
خانم روانشناسی
تا حالا همین آقای دکتر، من تا حالا با یعنی در این رابطه باش صحبت نکردم. بعدش هم تابستینی هم دنبالش بودم، گفتم شاید ببرمش پیش سایکولوژیست. نمیدونم سایکولوژیست
نه سایکولوژیسته، ولی آخه داستان این است که نگید میبرمش. حرفتون باشینه که مادر نمیدونم تو چقدر خوشحالی، نمیدونم چقدر راحت و راضی هستی، اگه هستی که هیچی، اگه نیستی بیا بریم با هم حرف بزنیم ببینیم چه خبره، چون منم نمیدونم، منم احساس میکنم اگر اون گفت مثلا حالم دوست ندارم، بیا منم اینجوری فکر میکنم ببینیم چه خبره، نه اینکه میخوام بدم دست کسی درست کنم. و بعدم اونجا که میدید بذارید اون حرف بزنه، مگر اینکه اون خودش از شما بخواد یا اینکه روانشناس مشخص سوال کوتاهی بکنه بدون اینکه بخواید درو سرزنش کنید. چون ببینید عزیز، یه مقدار علائم میتونه ویژگی‌های شخصیتیش باشه، میتونه علائم افسردگی استراب باشه. ای خودش میومد البته رو خط، من نمیتونه انگلیسی حرف بزنم، ولی مثلا میتونه رو خط فرید با فرید صحبت کنه روزهای چهارشنبه 12 تا 2، البته میدونم مدرسه داره، ولی دوشنبه امشب هم هست 8 تا 9 ای راضیش کنید، یا حتی راضیش کنید برنامه رو بشنوه، شاید احساس بکنه دلش میخواد حرف بزنه، به انگلیسی حرف بزنه. امشب 8 و 9، چهارشنبه 12 تا 2، البته گفتم اون موقع مدرسه. یه بیاد بگید این بیا برنامه رو به زبان انگلیسی بشنویم، مثلا همین امشب دیگه بیا دفعه بشنوید، شاید بخواد حرف بزنه. نمیخوام ببینه، گرش اونم میتونه کمک کنه، ولی ترجیحم یه خانم روانشناسه. ولی چیزایی که شما میگید یه ذره نگران کننده نیست، توجه رو برمی‌انگیزه، ولی با توجه به اینکه رابطش با خواهرش خوب نیست، خیلی میشه اونا رو توضیح داد، توضیح کرد، بعدم زمینه افسردگی و استراب و وسواس خفیف رو میتونه داشته باشه. همینا دست به دست هم داده یکم شما ناراضیه. تنها جنبه مثبتی که من دیدم به صورتی که شما بیانش کردین ماجرای والیوالشه، و اگر یکمی هم تو بازی دیگه بود بهتر بود، اگرم اونجا بیشتر درگیرش کنید، اونجاست که همه ارتباطات دوستی اینا بیشتر با بچه‌ها پیدا میشه و زمین فرد هم واقعی میشه، هم اجتماعی.
نه این والیبالش هم خیلی مثلا طولانی مدت، یعنی در تمام سال، ولی اونجا هم همینطور دوستایی که امسال پیدا میکنه سال بعد که میه توی تیم دیگه اون دوستایی نمیتونه اون دوستایی سال قبلش رو
البته برخی از وقت بچه‌هایی که بازی میکنن با توی منطقه باشن. به هر حال اون پیشنهادی که دارم حقیقتش از گفتگو با شما بیش از این من و شما به جایی نمیتونیم برسیم. یک چیزایی هم که من گفتم شما یه دقتی بفرمایید، اگه دلش خواست میتونه بره رو خط صحبت کنه، حداقل برنامه رو بشنوه، شاید علاقمند بشه ببینه که چه میکنه.
ولی اینکه پیش سایکولوژیست میره، من یه دفعه صحبت کردم تابستون، به من گفتش که من فقط با دختر شما صحبت میکنم و به شما هیچی نمیدم که دخترتون به من چی گفتی نگفت.
خب ابسولوتلی شما نباید بید. معلومه شما چی کاره اید کنم، اگر بچه فکر کنه حرفاشون به روانشناس میگه مادرش میگه، اون اگر احساس خطری بکنه قانونا موظف به شما بقیه بگه نمیکنه. ببینید شما میگه بیش از حد دخالت میکنید، حرفتون این است که مادر اگر اون بخواد حرف بزنه من گوشی روش قطع میکنم، خاطرش آسوده باشه که نمیزنه. نه نه دیگه، اگر میتش دستی کسی دیگه تو اتاق عمل که نمیخوام برید. شما روانشناس نه سایکولوژیست دیگه، یا روانشناس خانواده هم یا مشاور خانواده هم مریج فامیلی تراپیسته، برای خانوم باشه، من ترجیح همون هست
خانوم
باشه. برای خوشحال شما بود جان،
همین مثلا بهش بگم که بیا بریم صحبت کنیم.
آره نه، حرف اینه که دوستانه
بگم من سه مشکلات دارم
تو، نه نه اینجوری حرف نزنین چون دروغه. حرف باید از نستی دخترم، اگر خوشحال راحت و راضی نیستی بریم ما که حرف بزنیم، مسئله توه نه اینکه مسئله منه، اون که دروغ نمیخواد. بعد ببینیم چی میاد چه خبره، شاید هم هیچی نیست.
اگه خودت میگه راضی نیستم ولی من احساس بکنم ناراضی،
نه خیلی فشار بهش نیارید. همینجاست که میگم بذارید برنامه رو بشنوه، چون من دیدم بچه‌هایی که بعد از شنیدن یه احساس راحتی و نزدیکی میکنن و بعدن میتونن برن صحبت. خواهش کنم، خوشحال شدم عزیز.
از خواهش هم باز اون چی
نه نه دیگه ولش کنید، اونو ولش کنید، نه 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 اونو وارد نه. نه شما میخواید همه چیز خودتون درست کنید، نکنید عزیز، بر ازش بگذارید. برحال خوشحال شما با تون صحبت.
سال میگرشتم این سیدی ازدواجتون برای دختر
بزرگم
که از چند سال
نبایی
چند سال دیگه به زبان انگلیسی
خواهد دارید؟ نه هیچی، من انگلیسی ندارم متاسم. خواهش کنم، نمه نمه خدا نگه شنگ و نجمن با ما باشید.
نشر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our state. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-8230 310-278-8230 دکتر کیا میشل.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروانز سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروانز.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوشتم
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان
داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم اتفاقا فشار نیاد، فشار نیاد، بذاری کم بریاد بگیرم، نه
خیلی بیرد خیلی بیرد اخشون رو نگاه کنید
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگم منو به جای شما نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حسن نباشید. مرسی از وقتی که به من دادید.
مرسی از شما که این مدت روی خط ماندید. بفرمایید عزیز.
لطف داریم آقای دکتر. من یه پسر 2 سال و 10 ماهه و یه دختر 5 ماهه دارم. مشکل خاصی حالا توی اون رابطه‌ای که با هم دیگه دارن موشک ندارم، فقط پسرم حالا به صورت طبیعی همونطوری که مثلا به من میخواد علاقه نشون بده یا به کسی که دوستشون داره محکم بغلشون میکنه یا دستشون رو فشار میده، همین برخورد با خواهرش هم داره. ولی خب چون یه وقتایی خب سن خیلی کمه این از کنترلش خارج میشه، من
میترسم. حالا نه، اولا نباید بذارید با شما همین کار رو بکنه عزیز. اون حالت یه ذره خدازاری دیگر آزاریه و اون از خشمش میاد، از محبت نیست. مگر اینکه تو خانواده صبر کنید، مگر اینکه تو خانواده دیگرانی هستن که بچه رو میگیرن میچرونن لپاشو میکنن مقدش کنن فشارش نمون رو یاد گرفت که متوقفش باد کرد. ولی این علامت خوبی نیست عزیز که شما رو این کاری میکنه که فشار میده.
مثلا یه وقتی باز بله دست منو میگیره، وقتی خیلی
دوستا
یه محکم بوس میکنه.
نه محکم بوس کردن یه مسئله است، ولی فشار رنجه بعد مثلا اون حالت نشوندنده یه خشمه. به همین جهته که چون اگر جلوش رو از قبل هم میگرفتی با شما نکنه با این کوچولو هم نمیکرد. برای در ارتباط با اون بچه که تو 5 ماهگی که اصلا فقط درد میکشه چیزیه که متوجه میشه، بعدم از این میترسه به تدریج مشکل به وجود میاد.
دقیقاً همون نمیخوام، چون الان میبینم که حالا یه جوری همونطور که شما فرمودین تو سیدیاتون که بچه کوچیک بیشتر از برادر خواهر بزرگترش تاثیر میگیره، واقعا میبینم که الان همش دنبال میکنه برادرش و دلم نمیخواد این رابطه خراب بشه. حالا مشکلی که من دارم
آخه صبر کن عزیز. نه صبر. البته تو 5 ماهگی اونقدر فقط با چشم بشه، ولی میخوام حرف بد بزنم. تعقیبش از ترسشه.
درست.
نه محبت. خب همین عزیزم. بنابراین پسرتون رو تو این سن میفهمه. حرف این است که آدم ناز میکنه. ببین تو منو ناز کن، من تو رو ناز کنم. برو بابا رو ناز کن، بابا بذار تو رو ناز کنه. من الان بیبی رو ناز میکنم، تو میتونی ناز کن. هیچ کس هیچ کس رو فشار نمیده. چون بعدم مدرسه هم بره مسئله است.
و بعدش هم مدرسه هم میره، یعنی همون مهد در واقع.
خب اونجا
میگم
با دخترها چی؟
بله.
با دخترهای دیگه چی کار میکنه اونجا؟ پس اونها هم فشار میده.
مشکلی نداره. نه اصلا.
خب پس بنابراین بعد آموزی رو تو خونه داره. جلوش رو محکم بگیرید. یعنی بشینید بگید ما از این به بعد میخوایم این کار رو بکنیم. ما فقط ناز میکنیم. این ناز ناز و اینو همجوری انجام بده تا خنده داره تبدیل میشه به یه تئاتر. بعد میخوای بازی ناز رو بکنیم؟ بیا بشینیم بابا بشین، همه میخوایم بازی ناز بکنیم. تبدیلش میکنید به یه ذهنیتی که توش میمونه و به عنوان بازیه و همین به سادگی ظرفی که 2 هفته ول میکنه.
بعد چیکار باید بکنم که اگر دوباره
نه نمیکنه عزیز. نه نه نه، اولا اگر چیز کرد حتی نمیذارید نزدیک بشه. برای اینکه ببینید اولا بچه‌ها حسادت رقابت‌هاشون این گونه هست. بس. یعنی بازی رو در میارن و به همجاست که وقتی شما اینقدر ناز و ناز و بگید تو تعریف بکنید بچه تو مغزش این تجربه به عنوان بازی و خوب جا میفته، برای که هدفی که داره به دست میاد توجه رو میگیره، محبت رو هم میگیره و مدت کوتاهی اون حالش رو میذاره کنار. اگر از اول این کار کرده بودید که این مشکل هم نمیداشتی، یا اگر وقتی با شما میکرد جلوش رو میگرفتی. بنابراین بچه تکلیفش رو نمیدونه. بعدم ببینید حالتهای مازوخیستی سادیستیک تو انسان یا ماجرای مهر و کین یه پدیده عادی عادیه، حتی شما نگاه کنید تو زمینهای بزرگسالی، حتی تو رابطه جنسی، و به همین جد است که موضوع مهمیه. ولی الان تنها راهش بازی کردنه، با صحبت و اینا هیچ چی نداره. همطور که عرض کردم، حرف اینه که ما این کارو میکنیم. مهمترین مسئله نمونه ایست که گفتم، شما میدید همسرتون رو ناز میکنید، ایشون شما رو، شما پسرتون رو، پسرتون شما رو، بعد هم دخترتون رو، بعد دخترتون که اون نمیتونه، میگیم حالا کوچولوه که ما فقط نازش میکنیم. هر کی صبح بلند میشه اول میره همه رو ناز میکنه. به همین سادگی عزیز،
چون میکنه ولی یهو مثلا تغییر میده، به فشار
داده میگیره، فشار میده به علت اینکه تا به حال چنین کرده. و بعد حرف این است که نه، چون اون واکنش نشون میده. اگر واکنش نشون نمیده که مهم نیست، ولی اون واکنش مثلا ناراحت میشه، گریه میکنه، شما حرف نیست، نه نه فقط ناز.
دقیقا. بعد دخترم حالا اونقدر من نمیذارم خب خیلی آسیب مثلا دردش بیاد، ولی یکی دو بار که شده گریه کرده، منم پسرم سریع مثلا حالتی که دروغ به من بگه که من فشار ندادم، بعد اینم خیلی نگرانم کرد.
نه نه دیگه حالا... نه شما امروز در مملکتی هستید که همه الان برای انتخابات دروغ میگن. خیلی الان پسر دو سال و ده ماهتون رو بده جنوب گیری از دروغ گویی نکنید بچه. علت این که دروغ میگه، علت که دروغ میگه از ترسه، برای این گنده ها فریب است و عرض کنم بازی، ولی برای کوچولوها ترسه. بنابراین ای بدونه حرف بارت از این است که منم برت از قاد اشتباه میکنم ولی دیگه نمیکنم، یعنی باش باید زرزر. چون مهمش حرف زدنه و هرگز هم واکنش تون نشون نمیده، چون موقع به نتیجه میرسه که آزار دیگری خوبه مشهور برای اینکه زور زیاد باشه مثل مامانم.
درست بله. پس فقط با بازی و حرف زدن، اگر تکرار شد فقط محکم نه بهش بگم، وعده و وعید بدم، حالا واسه جایزه اینا چیه؟
جایزه نه، فقط برای دو سه دقیقه نه، خودتون غمگین و ناراحت نشون بدید. یعنی وقتی این کارو میکنه خیلی، یعنی وقتی
خوشحال باشه
دقیقاً همینجاست که وقتی که اون کارو میکنه بهش بگید نه، و دو سه دقیقه حال غمگین میگیرید، حتی مثلا جوابش اونجوری نمیدید، نشون میدید حالتون خوب نیست.
بگم که به خاطر این ناراحتی
نه نه نه، بذارید اون خودش اون کانکشن رو برقرار کنه و بعدش، ولی بعدش بعد از دو سه دقیقه ولش کنید تو. خب دیگه تو پسر به این خوبی، میخواییم حالا بازی کنیم یه بازی، بعدش هم خب بیام یه رفع باز بازی نازو بکنیم، بعد یه بازی دیگه. یعنی به تدریج بنشونید تو مغزش از این، چون وظیفه پدر و مادر آموختنه و واقعا یه تخمیست که باید تو وجود بچه ها کاش دیگه، که بعدا خاطر ماسته باشه اونجاست. بله هی بریم گلدون و گل بذاریم، دیر یا زود گلدونها و گلا پراسیده میشن، وقتم هی باید جان نشین و جایگزین براشون داشته باشه. ولی برای این نوع مسائل به خودتون خیلی اذیت نکنید. ولی چون ببینید عزیز، شما چون گفتید با سیدی آشنایید، من حرفم این است که پدر مادر تا اونجایی که ممکنه بچه نه نمیگن، فقط دو جا نه میگن. وقتی بچه کار بد غلط و خطرناک با استانداردهای علمی میکنه، نه خانواده فامیل محترم ما، نه فامیل محترم بکنه، دوم وقتی است که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه، اون موقع دیگه هیچ جایی برای واکنش و یا پاسخ ندادن نیست. یعنی باید حتما پاسخ رو داد، یعنی حتما بچه باید بدون این کار. و هر بارم، یعنی اگر 17 دفعه یه کاری میکنه، هر 17 دفعه یه دفعش نمیتونیم نادیده بگیریم، چون اونجا اشتباه است. بنابراین من هر وقت فرض کنین فرزندم این کار کرد، واکنشمو نشون میدم، پاسخمو میدم، ناراحتیمو نشون میدم، تا اینکه اینقدر این جا بیفته که سیستم پاکش کنه، برای که او براش مهمترین موضوع ات آدمای بزرگسال وقتی بزرگشن رضایت پدر مادره دیگه. بعدم مثلا وقتی بچه یه دفعه یه رقیبی پیدا کرده و اون رقیب میتونه کار دستش بده، همطور که اون داره کار دست رقیب میده.
فقط یه موردی که الان خیلی من متاسف شدم، حالا از صحبتهای شما شنیدم که خب خود من هم یه از رو علاقه پسرم همینجور بغل میکردم، فکر میکنم
بالاخره ما یه مامورین داری شلاق داریم که آدرستون رو لطف کنید بفرستید بیا شما رو شلاق بزنن چه از این کارو ده. همش دیر سر خود ماست دیگه، این چیزا رو
میبینم. بله واقعا اون تقصیری نداره،
یاد گرفته. نه اصلا فکر کردم محبت همین یکی که بچه من دیدم، حتی پدر بزرگی دنبال بچه کوچولو همین سن و سال پسر شما میدویدم میگو ای بگیرمت فقط من تو رو میخورمت. و این بچه بدبخت چشماش وحشت زده که منو میخوره. حالا فکر کرد با قاشق چنگال میخوره، نمیدونم میپزه میخوره، و اینم دق دق میدوید دنبالش. آخه مرد بزرگ قربونت برم. بعدم میگرفت اینو میچلوندش. میدونید خیلی حالمون بده به خدا. یعنی فکر میکنیم مثلا اگر کسی رو دوست داریم باید بچلونیمش. این گرفتاری در فرهنگ ما هست که حتی با آزار دیگران احساس میکنیم دوست داریم. و بنجاست که وقتی یکی برای ما یا آزاری به وجود میاره یا دردی یا به خاطر ما رنج میاره فکر کنیم وای چقدر ما رو دوست. من اینقدر شنیدم از دوستانی که مثلا شوهر من زن من اینقدر حسود قش میکنه وقتی من به یکی دیگه نگاه میکنم نشون میده واقعا چه عشقی بنده. نه هر دو تاتون خوله چرید.
والا تایم
اوت چطور؟ 2 دقیقه
یکی دو
اولی نبری این کارا چون موقع دشمنی رو به شما اونو باید با بازی حل کرد ولی برای کارهای دیگهش 2 دقیقه 3 دقیقه حد اکثر تایم
اوت. درسته. میتونم یه سوال کوچیک دیگه هم ازتون بکنم؟
آره عزیزم اگر اون پسر بگذاره جان.
اگر بذاره دقیقا پدرش کرد. در مورد اینکه حالا نمیدونم پسر من یه جورایی خب یه نمیدونم حالا حرف خوش کنه یا به من اعتماد میکنه به حرفی که میزنم. بعد یکی از کاری که مثلا میکنه اینه که از تختش مثلا بیدار میشه خودش پایین نمیاد، صدا میکنه که الان میتونم بیام پایین. این باید من خوشحال کنه ناراحت؟
نه مهم نیست بهش بگید. نه مهم نیست حرف گوش کنیش نیست، یه ریچوالیست که مثلا یاد گرفته. از یه طرف دلش میخواد شما برید بغلش کنین، از یه طرف نمیخواد اونو بگید چون فکر کنه بزرگ شده. بنابراین بازی در مراسم اصولا ریچوال تو خونه خوبه عزیز. یعنی وقتی مراسمی هست نه نشون میده که ما یه چیزی رو برای یه چیزی میخوایم. ریشش ممکنه استراب و وسواس باشه ولی خودش به هر حال مشکلی به وجود نمیاره. به همجاست که همیشه آدم ها برای رفع استراب و وسواسشون درگیر ریچوال میشن که چرا مثلا ادیان نماز و نمیدونم برنامه ها و دعا و اینا رو در آوردن به این صورت، این جملات، این کلمات، این گونه، در این ساعت، با این حرکت، با قبل این، بعد اون، برای که بخواد بتونن جناب جلوی استراب و نگرانی رو بگیرن. بنابراین کمپالشن یا رفتار اجباری یا مراسمی که به وجود میاد خودش خوبه، ریشه هاش بده. ریشه هاش هم وقتی است که شما امنیت و آرامش به بچه بدید ولی کاری به خود کارش نداشته باشه.
یا مثلا میگم چون پافشاری میکنه، مثلا گریه که میکنه خب من وقتی بیدلیله واقعا کاملا بی‌اعتنایی کامل، ولی اصلا چیز نمیکنه، انقدر گریه میکنه تا من مثلا یه لبخند بهش میزنم یا مثلا آغوشم باز که میکنم سری میاد.
خب از اول این کارو بکنید، منتظرش نگذاری. یعنی وقتی بیخودی هست مشکل که ببین کلک بیخودی گریه نکن ولی میخوای بیا بغل من بیا ولی باید بخندی یا بخند. نه بایدش
بخند
نه چون موقع برن فکر بانه که میفته رو بازی یا لجبازی که حالا سب کن فکر کردی بعدم فکر بانه برنده شده با بقیه لج میکنه. یه ذره بچه حالت لجبازی و کل شقیش اینجاست. یعنی میگه خب و البته از نظر اونی که مامانم هم همین کار با من میکنه میدونی، یعنی دوتایی داری لجبازی دتره بلکه شما داری لجبازی میکنه. یه بچه میخواد بیاد بغل شما بیاد بیاد دیگه نمو شد.
دقیقا من خودم بچگیم حالا اونقدی که یادم حدود نفر 3 سال 4 سال یادم میاد نمیدونم حالا غرور یه چیزی بود نمیذاشت مثلا گریه که میکنم خودم برم
جلو. اینا دیگه نه دیگه اینا
بله
آدرس رو بدید برای فرستادن مامور شلاق دیگه همسرتون نشنه.
احتیاج امیدوارم همسرم این تیکش
نشنه. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی لطف کردید. منم همینطور.
خدا حفظتون. شنگ و نجمن با ما باشید.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌خوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود.
استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس تراول است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم‌اکنون با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس تراول. www.sirustravel.com.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شهروندان محترم بورلی هیلز، آیا می دانید که با تصویب مژور اچ ایچ هتل بورلی هیلتون بیش از $1 بیلیون برای شهر بورلی هیلز در 30 سال آینده درآمد مالی خواهد داشت؟ آیا می دانید دادگاه عالی کانتی لس آنجلس احداث پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و تعهدنامه هیلتون را رسماً معتبر دانست و پارک را همیشگی خواند؟ آیا می دانید اگر رأی منفی به مژور اچ اچ دهید 2 ساختمان 8 و 18 طبقه بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد؟ حالا که می دانید چه کسی را باور می کنید؟ گروه واندا بدون هیچ سابقه در جامعه یا هتل بورلی هیلتون با 62 سال سابقه درخشان در بورلی هیلز به مژور اچ اچ رأی مثبت دهید؟ هزینه این پیام توسط شهروندان برای Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis West Realty LLC و Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه گذاران به beverlyhills.org مراجعه کنید.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با اینکه من بغل گوشتون هستم اینجا، ولی 6 ماه دارم تلاش میکنم که یه فرصتی بتونم با تلفن با شما در تماس بشم. متاسفانه نشده. الانم بعد از این همه مدت حالا افتادم آخر وقت.
حالا به همجد که میگن بیگانگی نگر که منو یار چون دو چشم همسایه همیم و خانه هم را ندیده ایم. دو تا چشم
دقیقاً آقای دکتر از بک ایست به شما زنگ میزنن، قشنگ 1 ساعت با خیال راحت صحبت میکنم، منم همه رو گوش میدم.
ببینید
هیچی برام نمیمونه. ولی anyway آقای
دکتر، حال من 12 دقیقه وقت دارم و در خدمت بودم جان.
ولی من فکر میکنم بهتره برم یه تفیز که تماس بگیرم، برای اینکه انقدر این داستان من طول دراز فکر میکنم.
حالا ببینید یه تیکه کوچولوشو
بگید. بله ببینید آقای دکتر، من خواب زیاد میبینم و این خوابا بیشترشون خوابای مثل این میمونه که من توی خواب دارم زندگی میکنم و کامپلیکیشن هایی که تو زندگی دارم و مشکلاتی که تو زندگیم داشتم و اینا همینجوری داره توی خواب ادامه پیدا میکنه. یعنی من خواب کامل و با آرامش ندارم، هر دو ساعت بلند میشم دوباره میخوابم ادامه خواب. یعنی خیلی از اوقات واقعا ادامه خوابم تو سه تا برنامه چهار تا برنامه که وسط خواب بیدار میشم ادامه پیدا میکنه. بیشتر این خوابها خوابهایی هستن که جالب نیستن، یعنی مشکلاتن. من دارم درگیری، حالا یه آدم ها رو میشناسم توی خواب یا نمیشناسم و زندگی آرومی دارم. الان من 58 سالمه ولی نمیدونم چرا اینقدر از این خواب ها میدونم.
نه نه، داستانی نیست از این اطلاعات شما بذارید. اولا من چند تا نکته ارز. یک، اولا همه آدم ها هر شب خواب ما معمولا وارد خواب سبک میشیم بعد از نیم دقیقه تا هفت دقیقه که میخوابیم خواب سبک میشیم، حدود 20-25 دقیقه بعد میریم تو خواب سنگین که امواج میتونه دلتا یا تتا باشه، شما اونو ندارید. یعنی امواج اول آلفا 7 تا 14 سیلت در ثانیه، امواج دوم باید بره پایین، برای آدم راحت که خواباش یادش نیست دلتا، یعنی یه دوم سیکل تا 4، برای بعضیا تتا 4 تا 7، بعدش باز دو مرتبه، یعنی حدود 20 دقیقه 25 دقیقه، بعد یه 20-25 دقیقه دیگه 30 دقیقه دیگه خواب سبک می‌بینیم، بعد 5 دقیقه تا 6 دقیقه خواب می‌بینیم، دوباره می‌ریم تو خواب سبک، می‌ریم تو خواب سنگین، خواب سبک دوباره، این دفعه مثلا 8 دقیقه خواب می‌بینیم. نه اینا رو می‌دونیم از این. اشکال کار شما بعدم 75 تا 90 درصد خوابا بد و منفی، بدانید که ضمیر ناآگاه 75 تا 90 درصدش منفی. من 17000 نفر هیپنوتیزم کردم، اول غم میاد بعد خشم میاد بعد وحشت شادی نمیاد. حالا شما اشکالتون این است که خوابتون سبک، خواب یادتون میمونه، اشکال ویلا همه خواب میبینن و میشه گفت یه چیزی نزدیک 700 صفحه ای مطلب بنویسید خواب هر شب هر آدمی است. ما 5 دفعه در شب اون روز خواب میبینیم، از 5 دقیقه و 8 دقیقه و 12 دقیقه و 18 دقیقه و آخرش هم 25 دقیقه است. بنابراین این شما خواب میبینید. دوم، خواب شما سبکه، شما یه کارایی میکنید که خواب سنگین رو ندارید، اونا رو باید چک کنید. یک، هم از نظر فیزیکی غذایی که میخورید، فرض کنید اگر چای میخورید، قهوه میخورید، پپسی، کوک میخورید، شکلات میخورید، اینا مسئله است. بعدش از 5 ساعت اقلا زودتر از خوابتون. اگر از نظر روانی بی خودی هیجان زده یه مسائلی هستید یا یه موضوعی رو ازش میگذرید، مکانیزم خواب اینه که اونی که شما زیر به قول معروف بادی گذاشتید میاره بیرون، چون خاصیتش اینه. همه گذشته من و شما هم تو مغزمون ضبطه، وقتی با خودش انرژی داره این قولهای بیشاخ و دوم وقتی تاریکی میشه و شبه میان بیرون. بنابراین همه اینا رو میدونیم عزیز. مهمش اینه که شما باید خوابتون رو سنگین کنید، یعنی مورد خوابتون رو باید سنگین کنید و بعدش هم به هیچ کس درباره خواباتون حرف نزنید، به خودتون هم نزنید. درست برعکس، هر شب قبل از اینکه بخوابید یکی دو دقیقه به خودتون همین حرف رو میزنید که اول براتون خنده دار، امشب عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم و برای کار و فعالیت روزانه حاضرم. هرگز نمیگید خواب نمیبینم، امشب عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم. این مسئله خواباتون هم تعریف نمی کنید، خواباتون هم به خاطر نمیارید، راجبش هم با هیچ کس حرف نمی زنید. این پرونده را اگر شما بندید دو ماه سه ماه بعد می بینید به حساب خودتون دیگه خواب نمی بینید. البته اگه خواب شما به دلایلی سبکه، این دلایلی که سبکه گفتم فیزیکیش رو می شناسیم، عادتی کردید تو می شناسیم که میشه درستش کرد، زمینه روانی داره، شما با واقعیت رو روبرو نمی شید، پس می زنید، شما یه استرابی دارید، شما یه خشم کوبنده ای دارید، شما یه مقدار مسائل کودکی دارید که اینا رو حل نکردید، جهان رو با رویاتون خیالتون عوض کردید. اگر از دست فرض کنید فرزندتون ناراحتید گفتید نیستم، اگه با همسایه مسئله دارید گفتید ندارم، از دست خودتون عصبانی هستید که چرا این کاری کردی یا نکردی، به رو خودتون نیوردید. چون مکانیزم خواب از این جنبه جبرانی داره، خواب به دنبال دفع روانی است. 5 تا تئوری برای خواب وجود داره، از فروید گرفته و یونگ گرفته تا بقیه، همه ثابت شده که درسته. یعنی مغز ما در خواب بسیار قسمت‌هایش فعال‌تر از بیداری است. یعنی وقتی شما می‌خوابید اصلا خواب یه زمینه کاملا اکتیو داره، نه پسیو، حالت فعال داره نه منفعل. که ما یه همچین تصوری داریم. خواب بسیار معنی داره، رویاهای ما کاملا تعبیر داره. شما الان همین دو سه تا حرفایی که زدید، من میتونم با کمی شناخت از شما و دانستن خوابتون، مثلا خواب اگر کمی جنبه یا عینن تکرار میشه یا تم تکراری داره، اصلا فهمین مشکل شما چه هست. به همجاست که من اون زمانی که فرصتی بود و کار تراپی میکردم، خیلی از اوقات از دوستان میخواستم که بعد از اینکه از خواب بیدار شدن یا خوابشون رو بنویسن یا خوابشون رو با سرعت ضبط کنن، چون بعد از این مدتی محو میشه، بیارن ببینم که چه خبر بوده، برای اینکه اون یک کلیدیست به صندوقونه و پستوی ذهن شما. و خیلی از اوقات اصلا شناخت شما از طریق رویاهاتون که اگر بد باشه به عنوان کابوس میشناسیم، میتونه تعبیر و تفسیر بشه. خواب حتما تعبیر و تفسیر داره، پراکنده است، ولی هر کسی هم زبون خواب خودش رو داره. معمولا آخر خواب میاد اول و اول خواب اولش واقعا نیست، یعنی که اگر قسمت اول رو معمولا بکنیم تهش بگذاریم، بیشتر معلوم میشه که اون چیزی که داستان مورد نظر ماست چه است و چرایش هم معلوم میشه. بنابراین اینا رو میشناسیم عزیز. بیشترین کار رو هم دانشگاه استنفورد بر روی موضوع خواب و رویا کردن، تحقیقات عمیق و سنگین، و خوابها رو هم به دستگاه کامپیوتر دادن، حتی یه تحقیق 10,000 تا خواب رو دادن. قواعدش رو میشناسیم، چیز عجیب و غریبی نیست. جمله رو فقط تکرار میکنم، همه خواب میبینن. اگر آدم ها 2-3 شب خواب نبینن که ممکن نیست، ولی تو کار آزمایش کردن، روز سوم با major depression میفتن، اگه ادامه پیدا کنه میمیرن. ما هم
آقای دکتر ببخشید مدرد میخوام یا میونه صحبتتون، من همسرم اصلا خواب نمیبینه.
نه نیست عزیزم، آخه شما یه چیزایی میگید، همسر شما یک سره میخوابه، خوابش یادش نیست. همه خواب میبینن. شما اگر بالای سر همسرتون بیستید، وقت وارد مرحله رپید آی موفمنت میشه، در اون منطقه که منطقه شما کاملا میبینید زیر پلک چشمش، عرض کنم که مردمه که چشمش حرکت میکنه، اون داره همون موقع خواب میبینه. همه ما تقریبا 90 دقیقه یا اول یا وسط یا آخر خوابمون هستیم عزیز. اصلا این کارو از روی امواج واسه ایشون، نه یادش نه، ایشون قرار، ما قرار نیست خوابمون یادمون بونه. آدم سالم آدمی است که میخوابه و فردا صبح میگه من خواب ندیدم، یعنی اون شرط سلامتی است. و ما متاسفانه با گفتن اینکه خوابم و راجع به خوابم حرف زدم، خوابو به صورت خیلی جدی وارد صحنه ذهنمون میکنه.
درسته آقای دکتر، اگر من در دوران کودکی اکسیدنت های بدی داشتم، مثلا فرض کنید، مثلا چون مامانم 5-6 تا بچه داشت و کمکش میکردم، من فرزند اول بودم، مثلا تو چاه افتادم، بعد یه بار از طبقه دوم افتادم پایین، میدونید اینا همه در رابطه با کمک به مادرم بوده، یا مثلا گفته برو برام اینو بیار. این اتفاقای بعد هی ادامه پیدا کرد تا اینکه مثلا فرض کنید وقتی ازدواج کردم، مثلا دستم رو سوزوندم دیگه، زود پس مثلا منفجر شده روی گاز، یا بعد مثلا با ماشین تصادف کردم، شیشه ماشین خورد شده تو صورت و دستم و اینا. این ماجراهای تصادف اتفاق افتاده، ممکن نمیدونم آقای دکتر، فعلا زندم، ولی نمیدونم که چقدر این خوابا بستگی به این اتفاقات گذشته.
نه ببینید عزیز، خوابا همش فقط و فقط بستگی به اتفاقات گذشته داره. پس این اول. دوم، شما معلومه یه مقداری از نظر توجه و تمرکز و به هر حال ارزیابی دوربرتون با خبر بودن از دوربرتون مرساز حرفایی که میزنی، شاید، من نمیدونم، اون توجه لازم رو نداری. شما از سراوندینگ، ببخشید، از سراندین و دوربر خودتون ممکنه بی خبر بشید این که دفعه اتفاقاتی میفته. برخی از اوقات اصلا به شما مرتبط نیست، در اختیار شما نیست، اون یه مسئله است. بعدم با نوع ذهن در حقیقت توضیح دهنده و توجیه کننده ای که دارید، این ماجرا یه دفعه اتفاق افتاده، ولی شما چون 100 دفعه و 1,000 دفعه راجبش فکر کردید، یا 100 دفعه یا 1,000 دفعه راجبش حرف زدید، اینا رو تبدیل کردید به 100 بار، تبدیل کردید به 1,000 بار. من یادسه برام اتفاق افتاده، وقتی 7 دفعه تعریفش کنم، از که 7 دفعه افتاده و بعد بیشتر تو ذهن میمونه. به همجر است که یه مقدار کارایی است که شما میتونید بکنید که یک، خواب عمیق و سنگین داشته باشید، خوابتون یادتون نمونه. چرا؟ بدون اینکه یاد موندن خواب درست نیست. خواب عمیق و سنگین نباشه، آدم بیشتر بیمار میشه، زودتر میمیره. ماجرا بسیار جدیه. خواب قرار همراه باشه با رسیدن به خواب عمیق و سنگین، برای که از یه مرحله که میگذره، وقتی امواج حتی بین آلفا هستن، بدن و سلولای بدن دوباره تولید میشن. برخی از موارد اصلا ترشح برخی از غدد کاملا مرتبط به خواب سنگین. متعادل بیوشیمیاییمون تعادلای مختلف بدن رو از نظر ترشح غدد و هورمونا رو با بیخوابی، کمخوابی و خواب سبک از دست میدیم. ولی روزی که من حساس شدم، یا شما وقتی استدلالی میکنی که من برای کمک به مادرم این کارا رو میکردم، این مادر بزرگوار شما قرار نبود اینقدر بچه بیاره که کمک دخترش رو بخواد، ولی حالا کرده، شما رو هم تو اون شرایط در وضعیت سختی گذاشته، یا حداقل برادر مثل بقیه بود و کاری به اون ندارم، اما اینکه موضوع برای شما مهمه مسئله است. حالا یه دفعه دیگه همسایه هستی تشریف بیارید، یکی بیشتر راجع به خودتون حرف بزنم تا بهتون بگم خواب و رویاهای شما از کجا میاد، ولی ماجرا کاملا شناخته شده است و ازش خبر داریم و خودتون هم اذیت نکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر. ممنون. شبتون بخیر آقای دکتر.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.